بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این مکاتبه بود که مکاتبه مال قاسم ابن محمد قاسانی بود، نوشته بود به امام علیه السلام، سوال کرده بود از حکم صوم یوم شک که معلوم نیست این یوم از رمضان است یا از شعبان. امام علیه السلام در جواب فرمود: الیقین لا یدخل فیه شک، یقین در او شک داخل نمی شود. سمل رایه، اون وقتی که رایت هلال رمضان شد روزه بگیر. قدس الله نفسه الشریف، این روایت اغذه ما فی الباب است از اخبار استثار. ولوچه فی ذالک این است که در ما نحنوی ابتداعاً امام علیه السلام قاعده کلیه را بیان می کند و می فرماید ابتداعاً می فرماید بر اینکه کتبت الیه و انا فی المدینه اسأله عن اليوم الذي فيه من رمضان هل يصام ام لا، روز روزه گرفتم نه. حکتب الیقین لا يدخل فيه شک، این در او شک داخل است. سم للرؤیه و افتل للرؤیه، چه مقتضای استصحاب همین زور است، استصحاب شعبان. این کبرای کلی را بیان فرموده است و بعد کبرای کلی را تطبیق کرده است به مورد سوال و فرموده است که برای دخول رمضان به او اعتنایی نمی شود، باید یقین بوده باشد. یقینی که بود رمضان داخل نشده است، از اون یقین رفعیت نمی شود. این یکی از سوریات استصحاب است، ما نحنفی، اول کبرای کل، بعد بیان تطبیق به مصداق. این فرمایشی است که شیخ قدس الله نفسه الشریف بله فرموده است. به این استدلال شیخ دو تا اشکال شده است. یه اشکال این است که در صوم رمضان خصوصیتی هست و اون این است: انسان تا مادامی که احراز نکرده است دخول شهر رمضان را، به قصد به نیت رمضان نمیتواند روزه بگیرد. حتی اگر بخواهد به عنوان احتمال روزه رمضان را بگیرد، می نمیداند آخر شعبان است، فردا یا اول رمضان است، باید من روزه می گیرم به رضا این چه روزه ماه و درش کنم او را، این صومش محکوم به بطلان است. این به مقتضای روایاتی که وارده است که لا یصام در رمضان، صوم رمضان، به این چه جزمی بوده باشه. و اما در صورتی که جزم به رمضان نبوده باشد، شخصی ولو به رضای رمضان روزه بگیرد که بگوید روزه رمضان را میگیرم رضاً احتیاطاً، شاید رمضان بوده باشد، حتی مفتابه این ماتل اصحابین است، اگر بعد معلوم بشه که رمضان بود روزش باطل است، باید اون روز را قضا کند. شک را بله توجه شدید چند زور می شود روزه بگیرد انسان. یه وقت انسان قصد نمی کند که من را روزه می گیرم یا شعبان را روزه می گیرم، می گوید من فردا روزه می گیرم لله، ولیکن تو ذهنش این است که اگر فردا رمضان بوده باشد روزه رمضان را گرفته باشد. چون که این زور است، شخصی اگر بله به نیت شعبان یا به نیت قضا یوم شک من رمضان را روزه بگیرد، بعد معلوم بشود که اون روز رمضان بوده است، صومش مجزی است، اون صومی که اتیان کرده است مجزی است به مقتضای روایاتی که وارد شده است. روی این اساس این میشه من فردا روزه میگیرم، قصد نمی کند که از روزه رمضان را یا روزه شعبان را، هیچ کدام را قصد نمی کند، خود صوم عملی است مطلوب خداوند، من اون صوم را اتیان می کنم فردا. چون که اگر به قصد شعبان هم روزه بگیرد رمضان بشود بدون صحت، دایش این است که من اینجور روزه بگیرم اگر رمضان بوده باشد صوم رمضان از گردنم ساقط بشود، این عیب ندارد، این اشکالی ندارد اینجور روزه گرفتن، چون که این به نیت رمضان نگرفته است. و اما اون وقتی که نیت کند رمضان را، چه جزمن نیت بکنند، در شک جزمن نمیشه نیت کرد چه من رمضان را روزه میگیرم، چه رضاهم بگیرد بجد من روزه ماه مبارک را میگیرم احتیاطم، اگر ماه مبارک است روزه رمضان را میگیرم، ماه رمضان نیست آخر شعبان را میگیرم یا مستحبی میگیرم، این محکوم به بطلان است. بعد هم معلوم بشود چون روز رمضان بود صومش باطل است، این خصوصیتی است در باب رمضان. بعضی ها گفتند فرمودند برای این که این مکاتبه هم محتضین روایات بوده باشد، این اصل ربط به استصحاب ندارد، این روایت از اون روایاتی است که دلالت می کند صوم رمضان را نمی شود به احتمال گرفت یا به جزم گرفت، در صورتی که ثبوت نداشته باشد رمضان. اگر رمضان ثابت شد می شود گرفت، و الا صوم رمضان را به قصد رمضان ولو. این حرف را بعضی ها فرمودند و محقق نائینی قدس الله نفسه الشریف این حرفی را تأیید فرموده است که بله این روایت همین زور است، این روایت از اون روایاتی است که میگوید روزه ماه مبارک را نمی شود به احتمال گرفت، باید رمضان محرز بشود تا مکلف بتواند روزه را به قصد ماه رمضان بگیرد. این مربوط به استصحاب نیست، اینی فرموده است این روایت سرا، به جهت این در این روایت فرمود بر این که در این روایت امام علیه السلام فرمود الیقین لا یدخل فی الشک، نفرمود الیقین لا ینقض فی الشک که در اخبار استصحاب، معناش این است که اون روزه رمضان که یقینی باید بوده باشد شک در او داخل نمی شود، بخواهد روزه ماه رمضان را بگیرد این ماه روزه ماه مبارک نمی شود حتی بعد معلوم بشود که ماه مبارک بود. آیت هم از اون هاست، این جهمین زور است، پس این روایت ربطی نحنفی ندارد. ولیکن این کلامیشون قابل تصدیق نیست برای ما. بهت اینجا اولا این حکم مختص به اول رمضان است، در اول چی معلوم نیست شعبان است یا اول رمضان است، این نمی شود انسان صوم فردا را بگیرد ولو رضاعن، در صورتی که طول ماه رمضان کما اونجا گفتی. اما در رمضان اینجور نیست که معلوم بر اینکه آخر رمضان است یا اول شوال است. انسان روزه میگیرد یوم شک است دیگر روزه میگیرد، چون که محتمل است این فردا عید نباشد، رمضان بوده باشد، اون صحیح است. بلکه میتواند به عنوان توجهی، به عنوان وظیفه هم، که وظیفه هم روزه گرفتن ماه رمضان است فردا، به این قصد روزه بگیرد. می تواند هم به عنوان این شاید رمضان باقی است فردا رو روزه بگیرد، در صورتی که هلال شوال ثابت نشده است. می تواند هم به وظیفه شرعی من روزه گرفتن فرداست به عنوان رمضان، این وظیفه است. این که نمی شود یوم شک را به نیت روزه رمضان گرفت، این مختص است به اول رمضان، چه مردد است یوم بین این چه اول رمضان بوده باشد یا آخر شعبان. و در این روایت قرینه قطعیه است بر این چه این روایت از اون روایات نیست. چرا؟ چون چه امام علیه السلام در این روایت این زور فرمود فر این چه بعد از این چه سوال کرد كتبت إليه وأنا في المدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤيا وافطر للرؤيا. این آخر رمضان را هم آورد که يوم العيد است، گفت اون وقتی که رؤيت هلال شوال شد. این معلوم میشه که این روایت از اون روایاتی نیست که مختص است صوم اول رمضان را به قصد میشه و گرفت، در صورتی که هلال رمضان ثابت نشود. این قرینه قطعی است که این روایت از اونها نیست. و این چه مرحوم ناینی فرمود بر این چه این از روایات استصحاب نیست، چون که امام در تأیید فرمود الیقین لا یدخل فی الشک، نفرمود الیقین لا ینقض فی الشک. این هم حرف درستی نیست، چون که دخول، بله دخول نا همون نقض است، مرادف است. با مثلا میگویند در کتب کدام خصم مدخول یعنی منقوض، مدخول فی یعنی منقوض است. این هم چی میگه این الیقین لا یدخل فیه شک، یعنی لا ینقذ به شک، معناش امین است، مترادف هستند. بدون جهت در ما نحنفی این معنا موصف نمیشود که این اخبار استصحاب از اخبار استصحاب نبوده باشد، از اون اخبار باشد. در این یه مطلب است. مطلب دیگری است که در کفای مرحوم آخوندن دارد. بعضی ها گفتند ولو ما قائل بشویم که اصلا استصحاب حجیتی ند، شارع در جمیع الاحلت مختص به شوال اینا نیست، قاعده ای دارد و اون قاعده این است که احکام شهر لاحق مترتب نمی شود الا به ثبوت دخول شهر. دخول شهر باید ثابت بشود، احکام دخول شهر ثابت نمی شود الا به رؤیه، مگر این که توجه کردید دخول ثابت بشود. رؤیت هم به معنای علم به دخول است، علم پیدا کند که شهر داخل شده است، طریق است، علم پیدا بفرمایید، علم هم که طریق است، علم پیدا کند شهر داخل شده است، ماه تازه داخل شده است. بدون جهت است صاب وسائل در وسائل در جلد صوبش، بله جد در این اخیری ها در جلد دهم است، صابگی ها در جلد بله ششم است. دو تا باب قرار داده، یه باب این است که لا یجوز صوم به نیت صوم رمضان الا بعد العلم به دخول رمضان. این یه باب است، چون روایات قسم اول را ذکر کرده است که مرحوم ناینی هم فرمود این مکاتب از اونهاست، گفتیم از اونها نیست. یه باب دیگری جعل کرده است که حکم شهر ثابت نمی شود الا برایت الهلال، مگر اینکه هلال اون شهر دیده بشود. رایت هلال علم به دخول شهر است که بداند شهر داخل شده است، ولو خودش را داشته باشد توجه شردید، بداند شهر داخل شده است، ولو به خوابت بشود براش، به خبر معتبری ثابت بشود، مثل البینه ثابت بشود که شهر داخل شده است. چرا میگوییم که مراد این یه باب دیگری تأسیس کرده، چرا میگوییم که مراد از رؤیت این است؟ درست توجه کنید، بخوانه های شما غنیمت مارید. در باب بله چهارم از ابواب بله از ابواب سبو علامت شهر رمضان، یعنی اونی که شهر رمضان دخولش به او ثابت می شود، در باب چهارم صحیحه علی ابن جعفر است. در صحیحه علی ابن جعفر دارد، در اون روایت باب چهارم در این باب است، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق علیه الرحمه است، به اسنادی سندش صحیح است، سأل اخاه موسی بن جعفر سلام الله علیه اینجور پرسید، ان الرجل یرى الهلال فی شهر رمضان وحده لا یبصره غیره، در شهر رمضان مردی هلال را میبیند که غیر او ندیده است، اله ان یصوم آیا جایز است براش روزه بگیرد؟ لا اذا لم یشک اگر شکی نکرد فل یفطر افطار بکند. این آخر است، یعنی هلال شوال را دیده است، مراد اوست. بله بله، ان الرجل یرى الهلال فی شهر رمضان، در ماه رمضان این شهر هلال شوال را دید، می شود برای کمین زور از طرف از طرف غروب هلال دیده می شود، حتی قبل غروب دیده می شود. می گه که لا یبصره غیره، دیده است نمی بیند او را، الهو ان یصوم چون که کس دیگه ندیده است این روزه بگیرد. خوب این دید آخه، قال اذا لم یک فلیفتر، اگر شک نکند در رؤیتش، یعنی علم پیدا کند که هلال را دیده است، علم پیدا کند که هلال دیده شده است، هلالش را افطار بکند، و الا اگر شک بکند فلیس معناس با مردم روزه بگیرد، چون که مردم که ندیدند. این آخر شوال است، بدون جهت بعضی ها که مناقشه می کنند این مضمون روایت، اگر شک نفطار کند باید اینجور بگیرد که شک نمی کند روزه بگیره، این در اول است. بله یه روایت دیگری دارد، اون هم مال علی ابن جعفر است، در کتابش صحیحه دیگری دارد، علی ابن جعفر فی کتابی روایت دومی است، ان اخی علیه السلام سألتو امن یرا هلال شهر دهو، این مال اول شهر است، سوال کردم از مردی که هلال شهر رمضان را تنها دیده، لا یبصره غیره، غیره ندیده است، اله ان یصوم آیا روزه بگیرد؟ فقال اذا لم یفطر صم وحده، رمضان ثابت است باید روزه بگیرد، و الا یصوم مع الناس اذا صاموا، مردم وقتی که روزه میگیرند، مردم ندیدند اون وقت روزه بگیرد. این لم یشک معناش این است که علم داشته باش. این روایت قرینه است بر این که ملاک علم است. بدون جهد اگر انسان علم پیدا کرد میتواند روزه بگیرد، میتواند افطار بکند. پس این که در روایات فرموده سمل رویا وقت رویت خصوصیتی ندارد، علم به دخول شهر است. و الا ببیند هلال را ولیکن شک کند که هلال دیدم یا چند چیزی دیگر دیدم شک بوده باشد، این اثری ندارد. وقتی که اینجور شد پس در باب قاعده ای هست، توجه کردید هلال ثابت نمی شود، توجه کردید احکام شهر ثابت نمی شود الا معلوم بشود به دخول شهر. علم به دخول شهر تا چه مثل خبر متواتر رسیده است، شهرتی رفته رسیده است که موجب یقین و ولی یقین است، یقین وجدانی است به دخول شهر. یا شخص خودش دیده است رؤیتی که رؤیت یقینی است، نیست تخمین نیست، رؤیت حقیقی است، شکی ندارد. تارتن به چیزی که هست به طریق معتبر ثابت می شود. طریق معتبر عبارت از بینه است که به بینه وقتی که شهادت داد به دخول شهر که رجل این عدل این قول مرعه معتبر نیست در دخول شهر، ولا تساوی خلاف حقوق زن و مرد بشود در باب اهل اعتباری ندارد. دو زن عادل هم شهادت بدهن ثابت نمی شود. لا عزیز فیر بله چیزی که از فی الهلال الا شهادت رجلین عدلین که مولانا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرموده است و شهادت نسالات قبل توجه شردید فی الهلال. روایاتش را در باب چیزی که از بعدت در اسس القضا و بله بل شهاده در اون کتاب زش شردیم و وقتی چه بحث شرده. این همین زور است ولی بینه همین زور است. رب ما و خلافی هست که آیا طریق دیگری هم هست به ثبوت هلال یا نمثل حکم الحاکم. حاکم ما که بینه پیش ما قائم نشده است، علمی بی نداریم. حکم حاکم به ثبوت الهلال، الحاکم به دخول شهر، این طریق معتبر می شود یا نمی شود، این هم جای بحث است که در مورد خودش بله بحث شده است اجمالا توجه کردید. تفصیلش هم در باب صوم است. و شاره رب ما در بعض شهور شیعی را طریق قرار می مثل توجه کردید مثل حکم گزات گزامه در مثل هلال الحج حجه توجه شدید شاره حکم اونها را طریق قرار داده است، اعتبار امضا کرده است. بدون جهد اونها همه حکم کردن هلال رمضان ثابتش ثابت می شود. ولیکن می دانید قضا کمان که در بحث قضا مفصل بحث شدید به تصریح نبی اکرم صلی الله علیه و آله قضا اعتبارش طریقی است، موضوعیت ندارد، واقع را تغییر نمی دهد. رو این حساب این محاکم اگر بلی طریقیتش ثابت بشود، اون طریقیت حکم گزات عامه در هلال رمضان که ثابت است، اعتبار از باب طریقیت است. شما در حق کسی معتبر می شود که علم به خلاف نداشته باشد. من میدانم که این توجه کردیم مایه سرچه است، دو تا عادل میگن این خمر است، ما میدانیم شهادت میدهیم این خمر است، این اعتباری ندارد شهادت اینا، چون جزئیات شهادت عدل از باب طریق است، واقع را تغییر نمیدهد. من میدونم که اشتباه میکنند، این خل است، خمر نیست. چه زوری که سایر طرق و سایر الامارات ششاره اونها را به منزله علم قرار داده است، این ده احتمال الاصابه علم اعتبار شده است. و اما نسبت به اون کسی که احتمال اصابت پیشونی است اعتباری ندارد، این در حجم گزات هم جاری است. بدون زد اگر قاضی اونها حکم شد توجه کردید به اینکه هلال داخل شد با وجود قبل طلوع الفجر توجه کردید در افق شرقی هلال را دیده بودم. آخه باید محاق داشته باشد آخه اقلن دو روز. من روزش بله چیز دیده بودم طرف صبح از آن صبح بعد از آن صبح دیده بودم. اونم شب گفت که بله هلال حج ثابت شد. این میدانم که خلاف واقع است، اعتباری ندارد. بدون جد اون حجی هم که همین زور تیام بشه ولی اجزایی ندارد، چون تری بله مخالف با واقع است. بدون جد اونجا باید اون اعمالی را بکند که در مناسی چیزی شده است. بازش کردیم در مناسک زی نیست، توجه کردید. روی این اساس در ما نحنفی علم معتبر است برای اینکه هلال داخل شده است، علم یا وجدانی بشود یا تعبدی بشود. عیب ندارد، اونها هم علم هستند، علم اعتباری هستند. این یک قاعده است مختص با باب است. این را همه ملتزمند، چه اخ باشد چه اصولی باشد، استصحاب را حجت بداند کسی چه حجت نداند، همین زور است. در باب احله اون وقتی احکام شهر لاحک مترتب می شود چیزان یقین داشته باشد، علمی داشته باشد به دخول شهر. گفتن این مکاتبه این را می جد ال یقین لایت خلفی شک، یعنی یقینی که در اهل معتبر است در دخول شهر بر است، در او شک فایده ای ندارد، اون شک اثری ندارد در او. روی این حساس سمل شهر اگر ثابت شد رمضان روزه بگیر، شوال ثابت شد افطار بکن، اگر ثابت نشد روزه واجب نیست در اول، افطار هم در آخر جایز نیست. این روایت از اون روایات است، یعنی یقین، یعنی یقین معهود در ادله که در روایات کثیره وارد شده است. اون یقین جا شک نمی نشیند، اون یقین باید موجود بشود تا احکام شرع متحقق بشود. این را مرحوم توجه کردید، مرحوم صاحب الشفایه این احتمال را گفته است که جماعتی گفتن این است، توجه کردید و بدون بوتی به استصحاب نیست. ولیکن در ما نحنفی مرحوم آخوند ولو این احتمال را میگوید، ولیکن از این معنا رفیت نمی کند که این ظهور دارد در چه چیز؟ ظهور دارد در این که این استصحاب است، علی یقین یعنی یقین المطلق، همه جا باب اهله باشد غیر اهله باشد، لا یدخل فیه شک لا ینقض فیه ولی بشک. اگر این فرمایش درست نید، اگر در این روایاتی که هست در این مکاتبه تازه چی شده بود، این حرف مرحوم آخون درست بود، ظهور تمام بود که اگر میگفت اقینا لا یدخل فیه شک بله فرسوم یه وفت لرؤیه تفریم، خوب معلوم میشه و که این قاعده کلیست، الیقین لا یدخل فیه شک تطبیق به مانندی است. ولیکن این عطف تفسیر است، ولی فرموده است بر اینکه در ما نحنفی این زور فرموده است. ولی علی فکت و علی یقین لا یدخل فیه شک سمل رایه وفتل رایه، این عطف تفسیر است. چون است مثل اون روایتی است که در باب رکعات صلات بود، الیقین لا یدخل فیه شک لا یخلط احد ما بله بلا آخر ولا ینقض، بله همین عباراتی که متشرر بود میگفتیم مال رکعات صلات است، عطف تفسیر است. این تعده که در روایت صحیحه سالس ایزو را اگر فادا فسم لرؤیه وفتل لرؤیه بود، بله حرف مرحوم آخون صحیح بود، ولیکن فا ندارد تفریع ندارد ظاهرش. بدون زد این روایت استشهاد این که استصحاب در باب احله حجت است. بله درست است، این قاعده در احله متوجب با استصحاب است. استفاده کنیم چی استصحاب در جمیع الموارد حجت است، چه باب احله باشد چه غیر باب احله، این معنا را استفاده کردن از این معنایی که هست اشکال دارد. با اون قاعده یقین در احله بوده باشد. هازا تمام کلامنا در این مکاتبه، باقی میماند از روایات یه روایاتی چمدش موسقه امار است که امام السلام فرموده است کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فیضا علمت انه قذر فقط قذر فقط قذره بله و ما لم تعلم فلیس علیک شیئون کل شیئین در عبارت مرحوم آخون کل شیئین است، کل شیئین طاهر نیست، کل شیئین نظیف است، کل شیئین نظیف حتی تعلم انه قذر اذا علمت انه قذر فقط قذر. بله یک هم الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجیز، یکی هم کل شیئین حلال حتی تعرف. این سه روایت بر یه نسق هستند. مرحوم آخوند در کفایه ملتزم شده است که این دلالت بر حجیت استصحاب فقط. این نمیدانید کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یا بله چیزی که هست کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، مرحوم آخوند به این به براءت استدلال شرده بود. اینجا کس از او رفیت شرده است، فرموده است این روایت استصحاب را میگوید و ما مردم هم کل شیء نظیف حتی تعلم انه کذر از این قاعده طهارت را استفاده کرده اند. ایشان میگد نه، این استصحاب طهارت است. المان کله طاهر حتی تعلم انه نجس، این استصحاب طهارت است. این روایات کل تا نظیف حتی تعلم انه قذر مختص به طهارت اشیاء است، یا المان کله طاهر حتی تعلم انه قذر بار به طهارت است. لشین حلال حتی باب حلیت است، حرمت را نمیگیرد. ایشان در آخر ماشین که به استصحاب دلالت شد در باب طهارت در باب حلیت اشیا استصحاب حجت شد، چه شبهه موضوعی بشود چه حکمی بشود، دیگر احتمال فرق ما بین اینها و سایر موارد که استصحاب وجوب میشود یا استصحاب نجاست میشود فرقی ما بین این موارد نیست. همه مرحوم آخوند در کلامی که از ایشان نقل خواهم کرد مدعاش این دوتا مطلب است، این روایات استصحاب را میگویند لا غیر، ولو این روایات مختص به باب طهارت و الا انه استصحاب اعتبارش در ابواب تمام شد، دیگر احتمال فرق ما بین اینها و ما بین غیر موارد بله احتمال فرق نیست با اون نحوی که بیان ولی ایشان بیان کردن. ایشان چه جور استصحاب را از اینها استفاده کرده است؟ فرموده است این در موثق وارد شده است، بله کل شیء طاهر، کل شیء طاهر، این حکم خطاب خطاب حکم واقعی است، یعنی خبر میدهد شاره برای هر اشیعی به عنوانهی به عنوان اخدون شیع بله طهارت زهر شد. خل طاهر است، حجر طاهر است، نباتات طاهر است، حیوانات همش طاهر است، کل ما یستق علیه عنوان شیع، شیع چی گفتیم یه معناش زامداد است، کل شیعی چه به او عنوان کل چیز بل شیعی چه به او عنوان شیع صدق می کند، موجود خارجی شیع صدق می کند محکوم به طهارت است. اینو منتها این استثناءاتی دارد، الا الکلب و الخنزیر و دم و البغل و القاید. اینها مثل سایر مومات از استثناء دارد. ایشان می فرماید این موثقه یه صدری دارد، صدرش این از یه کلشه این تایرون، این تارد حکم واقعیست برای اشیا و عناوین الواقعیه. یه زیلی دارد، میگوید حکم واقعی وقتی که در ثابت شد. این دو نحو استمرار دارد، یه استمرار واقعی است که شخص بداند خلاف را یا نداند مستمر، مثل این که شارع همین زور است، وقتی که بر آب تغییر حاصل شد، نجس شد، این نجاست در او باقی است تا مادامی که متصل به متصل نشده است. این استمرار واقعی است. من بدانم متصل شدم، ندانم، دخلی علم و جهل من واقع را تغییر نمیدهد. اون استمراری است. یک استمرار زاهدی است. حکمی را که ثابت شده از بشیعی، مثل این که مثلا فرض کنید سال بود و من میدونستم که طاهر بود، الان حال میدهم که نجس بوده باشد، سرا سنجم قلبی لرخمر شده، احتمال نجاست میدهم. این احتمال نجاست که میدهم الان که میگویم نجس است تا علم به نجاست و میگویم طاهر است تا علم به نجاست پیدا کنم، این استمرار ظاهری است، یعنی حکم ظاهری ما تمال زبد. این استمرار ظاهری است. استصحاب روش نشه این است که در استصحاب احکام هر ثابت در سابق واقعا ثابت بشود و ما شک کنیم که او مستمر است، زایل شده است یا باقی است. توجه کردید شارع میگوید مادامی که نمیدون زایل شده است باقی است، این میشه استصحاب دیگر. کل شیء طاهرون، کل شیء نظیفون، اون نظافت در اون اشیا باقیست، این بله باقیست بگارد حتی یعلم انه گذر، تا معلوم بشه که گذارت بوتره یا جرده است. تا مادامی که من آب پاک است، مادامی که علم پیدا نکردم که بو نجس ثابت شده است در ماه قلیل یا منجس در ماه کثیر که تغییر پیدا کرده است به واسطه این نجاست، احتمال میدم این تغییر به واسطه ماندن باشد، تغییر پیدا کرده است نبرد. ما دامی که نفهمیدم محکوم به طهارت است. کل شیء حلال هم همین زور است، هر شیئی به عنوان اولی حلال است و این حلیت استمرار ظاهری دارد تا ما دام که علم پیدا نکردی به تریان حرمت. و هاجز علما کلش محکوم به طهارت است تا علم پیدا نکردی به قضارت. پس این روایات یه صدر دارند یه زیل دارند. صدرشون حالت سابقه که واقعی است للاشیا، او را بیان می کند. زیلشون دلالت می به بقای اون حکم واقعی در این اشیا مادامی که خلافش بهرز نشده است. اون وقتی که خلافش بهرز شد، اون وقت اینها نجس می شود. اینها به صدری می کنند به احکام واقعی، اقتابات واقعی و به زیله ها علل بقا اون احکام واقعی است که علم به خلاف نشده است. بناهم بر این دیگر کل شیء نظیف قاعده طهارت را نیست، چون که قاعده طهارت این است که شیعی که نمیدانی پاک است یا نجس حجب میشه به طهارت، حالت سابقه چی نمیدونم. مثلا فرض کنید یه مایه است نمیدونم بول است یا میدونم، چون که بعضا یه چیزی که هست اونجاهایی که فاضلاب دارد میاد، معلوم نیست چون که مصلوب رایحه و اینها شده به واسطه مرور، اونهایی که اهلش هستن مبتلا شدن میدونن. این چه میاد نمیدوند آب است یا بو، کل شیء طاهر حتی تعلم انه گذر. فرض کنید و اینکه یه لحمی پیدا شده است، میداند ذبح شده است، نمیداند از گوسفند است یا از گرگ، کل شیء حلال تا تعرف النوع، و ها کذا و ها کذا، که از اول معلوم نیست، حالت سابقه معلوم نیست. این قاعده ای حالت سابقه نمیخواد، اگر شیء مشکوک و طهارت و نجاسه شد ولو من الاول، یا حالت سابقهش ایواز شده هم طهارت داشت هم نجاست، شک در تقدم و تأخر است، که استصحاب جاری نیست، تساقط میکند، کلش اونجا جاری میشه. روی این اساس این روایات فقط مدلولشون استصحاب است. چرا با استصحاب قاعده طهارت را نمیتواند بجیرد؟ این داستانت انشاءالله فی ما بعد.